با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که ساعتی مانده به از راه رسیدن نوروز خجسته ایرانی به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. در ساعت 3:30 بعد از ظهر ابری چهارشنبه در واشنگتن، 11 شب تهران، شبی مانده به بامداد نوروزی، سالی که آخرین نفسهای خود را می کشد برای ایران و مردم ایران، چه دستاوردهایی داشته است؟ آیا سیاست‌های داخلی حکومت اسلامی انقلابی ایران زمینه‌ساز آزادی‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و آزادی اندیشه و فکر در ایران شد؟ یا به عکس دامنه این حقوق انسانی مردم ایران بسته تر از پیش گردید؟ به همین خاطر و به همین خاطر ایرانیان بیشتری روانه زندان شدند. آیا سیاست خارجی حکومت اسلامی انقلابی ایران در سال گذشته باعث حضور فعال ایران و حضور محترمانه ایران در عرصه بین المللی شد یا به انزوای بیشتر ایران و در نتیجه فشار بیشتر بر مردم ایران منجر شد؟ آیا سیاست اقتصادی حکومت اسلامی انقلابی ایران با گذشتن قیمت نفت از بشکه 100 دلار نان بیشتری به سفره مردم ایران آورد یا سفره مردم ایران را خالی تر از پیش ساخت؟ اینها و پرسش های دیگر را در مرور بر کارنامه سال 1386 خورشیدی جمهوری اسلامی در میان می‌گذاریم با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. خجسته باد، پیشاپیش نوروز ایرانی بر شما در لندن.
ما دوست عزیز جناب جمشید چالنگی، صمیمانه از با همه دلم تبریک میگویم به دکتر سازگارا، به همه همکارانمون در صدای آمریکا، به مردم عزیز ایران، مردم شریف و نجیب ایران، به همه آنها که در پهندشت این جهان دلشون با رسیدن نوروز شاد میشه، به همه آنها که به ایران فرهنگی دلبستن و عاشقانه نوروز رو گرامی می‌دارند. از پامیر، از روستای باغستان در تاجیکستان تا کوی سنجق در عراق، که شماری از برادران و خواهران کرد ما در آنجا در واقع به اجبار ماندگار شدند. هر سو نگاه می‌کنید شعله‌های آتش چهارشنبه سوری برپا بود. دیشب واقعاً ای کاش یکی از همین ماهواره ها تصویرهای آتشی رو که اینجا و آنجا بر فراز بود و یادآور می شد که ایرانی ماندگار است، حتی اگر ولی فقیه نخواهد، حتی اگر آنها به دشمنی با فرهنگش برخیزند، این فرهنگ جاودانه خواهد ماند. به همه شما صمیمانه تبریک می گویم.
خوش اومدید و تبریک نوروز پیشا پیش.
من هم عرض سلام و ارادت خدمت شما آقای نوری‌زاده و همه همیهنان دارم و به نوبه خودم سال نو رو، نوروز رو تبریک عرض میکنم. 10 ساعت دیگه تقریبا سال تحویل میشه و همونطور که نوری‌زاده میگن عیدیه که قدمتش به قدمت ایرانی ها و حتی ما قبل ورود آریایی ها به ایرانه و عیدیست که در فراز و نشیب تاریخ ایران نشون داده که یکی از مهمترین سمبول های ایرانیت ما ایرانی هاست. به هر حال امیدوارم که سال آینده و 100 سال بعد از این به از این سالها باشه و دلی شاد و سرشار از خوشی برای همه آرزو میکنم.
یعنی از همین فردا تا 100 سال بعد از این، نه اینکه بعد از 100 سال بهتر.
نه خیر، از همین فردا. گفت 100 سال به از این سالها، چیزی که مردم در تعارفات عید به همدیگه میگن، به نظرم بسیار حرف درستیه. انشالله که از همین سالی که در پیشه تا 100 سال بعد هر سال به از حداقل این سالی که گذشت باشه، چون واقعیتش سال خوبی نگذشت به ایران و ایرانی ها.
آقای نوری‌زاده، چون کنجکاوی ما رو هم برانگیختید، هیچ در استودیو به منم خواستم بپرسم از شما، گل نرگس هست به
بله. به هر حال باید به یک نوعی در واقع نشان میدادیم که برنامه امروز متفاوت از برنامه های چهارشنبه های دیگر است و واقعا من تمام وجودم احساس میکنم با اینکه در سال گذشته تنی چند از عزیزترین عزیزانمون از دست دادیم که با خانواده آنها هم دردی میکنم. به حضور امروز شنیدم یکی از ارتشی های ما که جانباز 70% بود در مشهد درگذشت و نوروز رو ندید. بنابراین آرزو میکنم به این روشنایی که بر سینه خود گذاشتم، این گل سال آینده ما چنین روشن باشه. و البته خبرگزاری مهر نوشته بود که خورشید درخشنده و بدر کامل به خراسان می آید. منظورشون سفر آقای خامنه ای بود. منظور من از این خورشیدها و برف‌ها نیست، منظورم از شادی و پیروزی و توفیق برای مردم ایران.
آقای نوری‌زاده، بذارید از آخرین رویداد سال گذشته که انتخابات بوده شروع کنیم. البته تماشاگرانمون میدونن که یک ساعت واقعا کافی نیست، به خصوص در چهارشنبه شب ها. امیدواریم در برنامه‌های دیگه هم باز ادامه بدیم با شما و آقای سازگارا. این چجور انتخاباتی بوده که حتی دوتا از سران پیشین و فعالان کنونی نظام، آقای خاتمی و کروبی، هم به نحوی خواستار بازشماری آرا شدن در یک حکومت اسلامی که قرار اعتماد همه جا باشه؟
جناب چالنگی، دیشب همکار عزیز آقای ناصر محمدی به بهترین وجهی با استناد به آمارهای منتشره از سوی جمهوری اسلامی نشان داد که تمام ارقام ارائه شده ناصحیح، درست نیست و حتی بنا به گفته خودشان، اگر تکیه بر گفته خودشان بکنیم که اعلام میکنن آقای حداد عادل 844,000 رأی و 230 رأی آورده که 48% آرا هست، آرای تهران، بنابراین طبیعتاً 100% این، حالا با 0.5% بالا پایین، باید یه چیزی نزدیک 101,600,700 رأی باشه. با توجه به 7,000,000 رأی دهنده تهرانی، این رقم زیر 20% میشه. چگونه است که زیر 30% میشه؟ چگونه است که میان میگن تهران 40% شرکت کردن؟ که حالا من براتون خواهم گفت با توجه به مدارک بسیار ارزنده‌ای که میخوام درود بفرستم بر اون انسان‌های آزاده‌ای در وزارت کشور که اینها رو برای من فرستادن و من اعلام کردم و امروز بر پایه آن چه من اعلام کردم، آقای کروبی و خاتمی خواستار بازشماری شدن. چون در این آمارهایی که من دارم، اولا این فهرستی که این لیست هایی که برای من فرستادن آقای چالنگی، تمام فرم های کامپیوتری خود وزارت کشور که در برگیرنده اسامی کسانی است که ثبت نام کردن، در دو مرحله رد صلاحیت یا تایید شدن و در کنارش دلایل رد صلاحیت اینا نوشته شده، برخلاف اوراقی که به خودشون ارسال میشه که نوشته میشه ماده 28 بند 1 یا ماده 5 یا ماده 28 بند 3، در اینجا علاوه بر این شرح داده شده که چرا، چون این برای آرشیو و حفظ در صندوق‌های محرمانه شونه. بنابراین در 98% از رد صلاحیت ها عنوان شده که طرف التزام عملی به ولایت فقیه ندارد و ولایت حضرت آیت الله العظمى خامنه ای مقام معظم رهبری، این تأکید شده. حتی در مورد نواده آقای خمینی در مرحله اول که در مال وزارت کشوره، ایشون رد صلاحیت شده به خاطر این، به خاطر بد حجابی همسرش، به خاطر اشتهار به پوشش نامناسب غیر اسلامی و به خاطر اینکه ایشون ریشش رو عطه میزنه و از این نوع مسائل. باعث رادیو آقای اکبر علمی گفته کسی که خوراک برای ضد انقلاب فراهم میکرد با مطالب خودش. بعد در گزارش بعدی که دنبال این اومده آمار دقیق تعداد آرایی که آقایون آوردن گذاشته شده و من امیدوارم بتونم اینا رو به صورت یه جزوه یا روی سایتم همه رو بذارم خودش رو. منتها یک اشکال که فقط داره، چون این سندها در اختیار همه نبوده و حتی کنارش بعضی حاشیه ها نوشته شده، حالا من مرددم که اینو همش رو بذارم یا مقدارش. به هر حال نگاهی به آرا در تهران که فاجعه باره، یعنی نشون میده رأی آقای حداد عادل دو برابر شده، رأی آقای مجید انصاری 43% ازش کم شده، یا رأی آقای غفوری فرد به مقدار 84% اضافه شده، رأی آقای خسرو خوبان معروف به روح الله حسینیان 68% یا 78% بالا رفته. میخوام بهتون بگم بازی در این آرا کردن، که من اینها رو وقتی فرستادم برای یکی از اصلاح طلبانی که معترض به این انتخابات بود و او این رو عرضه کرد برای آقای خاتمی، برای کروبی و دیگران، خود اونها حیرت کرده بودن در ظرف این دو سه روز گذشته که چگونه ممکنه تقلبی در این حد باشه، یا میزان مشارکت که 38.7% در کل کشور 65% گفته بشه. و باز در میان این اسناد سخن آقای پور محمدی وزیر کشور هست که ایشون میاد اعلام بکنه تعداد رای دهندگان زیر 50%، تقریبا 50%. تماس میگیرن با دفتر آقای خامنه‌ای، تأکید میشه آقا فرمودن بالای 60%. در سخن بعدیشون که نوشته میشه براشون عنوان میشه 61.3%. باز تماس با دفتر میگیرن، میگن آقا میفرمان حداقل 65%. بنابراین آرا میشه 65%. و این فریب دادن مردم برای چی؟ آقای محمدی دیروز حرف خوبی زد، گفت در یک کشوری مثل انگلستان یا فرانسه یا ایالات متحده وقتی 47% مردم در انتخابات شرکت میکنن، خیلی هم خوشحالن که به هر حال این تعداد رأی دادن. ولی در ایران چون رأی دادن قرار شد ولایت بیعت مجدد با آقای خامنه‌ای باشه و مشروعیت مجدد به نظام دادن، بنابراین از زیر 65% کمتر اصلا نمیشود، آسمون به زمین میاد. انتخاباتی بود جناب چالنگی که به اعتقاد من حتی برای اونایی که یک تعمیدی داشتن شاید این انتخابات تحولی در کشور ایجاد بکنه، انتخاباتی بود از هر جهت رسوا. و به گمان من آنچه سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده و اتحادیه اروپا عنوان کرد این واقعیت بود، انتخاباتی ظالمانه، غیر عادلانه که در آن همه گونه خدشه‌ای رو وارد کرد.
آقای سازگارا، پس این یک نوع رفراندوم هم حساب میشه؟ یعنی عملا اکثریت مردم ایران به مجموعه نظام یک نگفتن، طبق آماری که ارائه شد و طبق نشونهای دیگه تایید میکنه آمار خونده شده از طرف های نوزه.
البته این موضوع جدیدی نیست، الان چندین و چند تا انتخاباته که اون اکثریت 70-75% مردم رأی نمیدن. یعنی از بعد از 2 خرداد 76 که اون اکثریت مردم قانع شدن به هر دلیلی که اگر بیان یک رئیس جمهوری مثل آقای خاتمی رو بهش رأی بدن، ممکن است تغییری در حکومت پیدا بشه، رفتارش، منشش و کارهاش. و بعد مردم جنبش اصلاحات که شکست خورد، فهمیدن که این مسیرم کار نمی کنه، تقریبا دیگه از شوراهای دوم، در واقع از انتخابات شوراهای دوم، بعد مجلس هفتم، بعد این انتخابات اخیر شوراها و بعد همین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری گذشته، تقریبا آقای چالنگی 70-75% مردم به طور متوسط، گاهی بیشتر میشه گاهی یه ذره کمتر میشه، رأی نمیدن. من هم آماری که حالا آقای نوریزاده حتما، من ازشون خواهش میکنم سند خوبی دارند و این رو
حالا اونجاهایش که اگر اسم کسی هست رو قلم بگیرن ولی منتشر بکنن، برای اینکه جزو اسناد تاریخی مملکتی که این انتخابات مجلس هشتم چگونه برگزار شد. من هم دوستانی که دارم و سعی کردن در این فاصله کوتاه جمع و تفریق کنن شسته رفته به من بگن، تقریبا همینو نشون میده که در شهرهای کوچیک و روستاها که مردم روی رقابت‌های فامیلی به هر حال یک درصدی میرن، انتخابات‌های گذشته هم 51%، 53% به تفاریق در انتخابات مجلس، حدود 46.5% کلن در شهرهای کوچک و روستاها این بار رفتن و رأی دادن. اما در تهران و پنج شهر بزرگ که نیمی از جمعیت کشور رو، تبریز و اهواز و شیراز و اصفهان و مشهد که نیمی از جمعیت کشور رو در خودش جای داده، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور رو تقریبا متوسط شرکت کننده ها دور بر 17-18% مردم فقط رفتن رأی دادن. در تهران کمتر از این بوده، در مشهد کمی بیشتر از این عدد بوده، در تبریز کمتر بوده، متوسط تقریبا این. حالا من هم این آمار رو چون فرصت کوتاه بوده نتونستم دقیقش کنم، انشالله تا برنامه های بعدی دقیقترش میکنم و میگم. ولی مجموعا اگر حالا شما همه این دارم بریزید رو هم دیگه، اون وقت میشه گفت که مجموع کسایی که در انتخابات شرکت کردن عددی بین مثلا 34-35% حد اکثر، یه عددی بین 30-37-8% نوسان خواهد کرد که حالا دقیق
نمیشه. همون عددی که
آقای نوریزاده هم در برده منطقه
38-7
بله جداول که آقای نوریزاده دارن احتمالا به تفکیک تر دقیق تر در میاد. من عرضم این است که ببینید حکومت یه کاری با خودش کرده، همیشه میاد میگه که مردم بیاید در انتخابات رأی بدید، اونم انتخاباتی که در واقع فاقد اولی ترین ملاک های یک انتخابات آزاده. بعد از انتخابات اون وقت آقای خامنه‌ای میشینه میگه این رأی به من بود، رأی به نظام بود. این بازیش که الان بارها دارم میکنم، به نظر من مردم هم این رو فهمیدن و این تئوری به اصطلاح کاچی بازه هیچی که بعضیا تو این انتخابات میگفتن حالا بریم به یه دونه کاندیدا تو شهر رای بدیم اقلا این بهتر از اون یکیه، مردم خیلی این رو هم کنار گذاشتن برای اینکه فهمیدن که بعدش اون وقت حکومت میاد میگه که نه اصلا مهم نیست کی رفت تو مجلس، این رای به من بود، رای به نظام بود، رای به این انتخابات رسوا بود و رای به شخص آقای خامنه‌ای بود. من آقای چالنگی فکر میکنم حالا که وارد بحث مرور به حوادث سال گذشته بشیم، به نوعی شاید مهمترین حادثه سیاست داخلی سال گذشته ایران همین انتخاباتی بود که در واپسین روزهای سال برگزار شد
که شکست
در واقع، و برای اینکه از چند جهت این انتخابات قابل ارزیابی بود. نکته اول این که مردم با قاطعیت نشون دادن که در یک مبارزه مدنی و یک مقاومت منفی بالای 70-75% در سطح کشور در واقع حاضر نیستند، که به خصوص در تهران و شهرهای بزرگ که رأیشون رأی سیاسیه، اونجایی که باید ملاک سیاسی واقعی مردم رو اندازه گرفت، نشون دادن که در یک مقاومت منفی رأی ندادن، یعنی نو ووت دادن، یک رأی منفی دادن به نوع انتخابات حکومت، قانون اساسی، ساختارش و اگر روونتر بخوایم بگیم به کل نظام. نکته دوم که به نظر من حادثه مهمی بود این بود که آقای خامنه‌ای در واقع در این انتخابات یک نقطه آخر جمله فول استاپ گذاشت به یک جمله‌ای که ایشون 20 ساله که رهبری یواش یواش نوشته. این انتخابات ایشون این جمله رو تموم کرد، نقطه پایانش رو گذاشت، و اون این بود که ایشان نشان داد که حتی مخالف وفادار رو هم مثل این دو خردادی ها حاضر نیست دیگه تحمل کن، و نظامی شده حزب مردم مخالف ملت، حزب ملت مخالف مردم، دو جناح درست کرده، فراگیر اصولگراها، نمیدونم متحد اصولگراها، اینا با هم دیگه بازی کنن ولی سر یه اصل مشترکن، بله قربان گفتن و بوسیدن دست آقای خامنه‌ای و اطاعت مطلق از رهبر. حتی ایشون نشون داد که حاضر نیست مخالف وفادار رو هم دیگه تحمل کنه. و جالب این بود که برای اولین بار هم این
خلاف مشی گذاشته ایشون اومد از دولت هم پشتیبانی کرد و گفت که برم به اونایی رای بدین که دولت رو پشتیبانی میکنه، یعنی حتی بی‌طرفی ظاهری رو هم کنار گذاشت. اینم نکته دوم، یعنی سیاست ایران در واقع یه مسیر رو اومده بود اینجا رو میشه گذاشت نقطه عطفی که ورق خورد. حالا دیگه روشنه آقای خامنه ای در رأس یک جریان نشسته و 70-80% مردم هم مقابل چیز دادن و تا کی باشه این چرخ، حالا در بحثای دیگه میتونیم بگیم که سرنوشت میشه. نکته سوم من عرضم کوتاه بکنم این است که در بین به اصطلاح همین هایی هم که رأی آوردن، جالبه که علارغم گفتن آقای خامنه ای که برید به طرفداران دولت رأی بدین، اون جبهه فراگیر اصولگراها که در واقع شاکلش مخالفین دولت آقای احمد نژاد هستن، در کاملا بیش از 70 تا کرسی گرفته، کاملا نزدیکه. یعنی نکته سوم این است که دولت آقای احمد نژاد نشون میده که حتی در بین وفاداران به کل نظام هم محبوبیتی نداره و این رو باید یک نقطه شروعی دانست که دولت رو میبره در یه تنگنایی که هم با مجلس هشتم که تشکیل میشه و هم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مشکل خواهد شد. نکته آخر به نظر من این است که اون کسایی که معروفن به دو خردادی ها، یعنی اون جریانی که تصورش این است که در چهارچوب این نظام می شود کاری کرد، 32 تا کرسی به دست آوردن، حالا با اما و اگر، هیچ کاندیدای مطرحی هم نذاشتن بره بالا و اونجا که عرض کردم در واقع در نگرش کلان فضای سیاسی کشور، یک طرف آقای خامنه‌ای با همه جریانات که پشتشن، یک طرف مخالفینی هن که میگن کل نظام باید عوض شه، بیش از 75% این اقلیتی که این وسط فکر میکردن در چارچوب نظام کاری میشه کرد، به نظر من این انتخابات یک نقطه پایانی بر این فعالیت ها هم بود. یعنی این هم این نیروها رو پولاریزه خواهد کرد، یا باید برن پشت آقای خامنه‌ای بله قربان بگن یا بپیوندن به مخالفین. این حادثه به نظر من از این حیث حادثه ایست که خوب میشه بهش فضای سیاسی کشور رو به آیندهش حالا نگاه کرد.
ادامه خواهیم داد. موضوعات بسیار زیاد هست و وقت ما کم و دو مهمانمون عرض کنم گفتنی های بسیار دارن. آقای نوری‌زاده، یکی از مسائل بزرگی که در سال گذشته، ساعتی دیگه تموم خواهد شد، در ایران وجود داشت افزایش تعداد روان شدگان به زندان ها بودند و باز سنت جدیدی شده بعد از انقلاب اسلامی در این سالهای اخیر برگزاری مراسم نوروزی هفت‌سین خانواده های زندانیان کنار زندان اوین که عزیزانشون در زندان هستند. چرا چون این
شد؟ و ای زن آقای چالنگی عزیزم در گلزار خاوران،
بله بله،
که امسال چیزی که منو آزرده کرد، بعضی ها در گلزار خاوران هم اومدن خط کشی کردن که قربانیان چپ یه طرف، قربانیان ملی و اسلامی و غیره یه طرف، و این کار به نظر من کار بسیار بدی بود. یعنی اگر ما، یعنی و اون قربانیان بخواهند خط کشی بکنند و آنها هم دهانها را ببویند، حالا مبادا گفته باشد دوستت دارم به رنگ سرخ یا به رنگ سبز یا آبی، این دردناکه. اما در رابطه با زندانها و سرکوبی که سال گذشته بود، درجه تالرانس و تحمل در جمهوری اسلامی میتواند در واقع برای ما یک ملاکی باشه برای اینکه فضای داخل کشور رو حدس بزنیم. در دوران آقای خاتمی طبیعتاً بگیر و ببند و کشتار و غیره رو یه طرف مرتکب میشد، یه طرف یه اعتراضی میکرد، حالا اگه کاری هم نمیتونست بکنه حداقل اعتراضی میشد و در مجلس هم اون کمیسیون اصل 90، یه شخصیت های مثل آقای موسوی خوینی که مهندس موسوی خوینی که رفت زندان‌های مخفی نظام رو فاش کرد، اینها پیگیر قضیه بودن. نویسندگان آزاداندیشی هم پیدا می‌شدن که ماجرا رو مطرح می‌کردن. اینی که برای نظام گرفتن آدما خیلی کم هزینه نبود، هزینه زیاد بود، تو مجلس مطرح می‌شد. به هر حال در مواردی اگر زندانی از اصلاح طلبان یا از تحکیم وحدت یا از اینا بود، نمایندگانی پیگیر قضیه می شدن، آقای کروبی گاهی دنبالش می رو، آقای منتظری پیگیر کار می شدن. اما الان در غیاب مطبوعات، مطبوعاتی که خب تماما متح مقام معظم رهبری می کنند و نبوغ آقای احمدی نژاد رو عنوان می کنند، در مجلسی که حقا اگر صدای آقای اکبر علمی نبود، اگر آقای نورالدین پیرمؤذن سخنی نگفته بود و دو سه تن دیگر از نمایندگان، واقعا ساکت‌ترین مجلس تاریخ مجالس در ایران میشد. خب در بنابراین کسی نبود اونجا عنوان بکنه. اینه که بسیار ساده تر اینا آدم ها رو دستگیر میکردن. منتها برخلاف تصورشون همه این غیاب ها رو گفتم، خوشبختانه فعالان بیرون زندان، اونهایی که بیرون بودن، رسانه های خارج از کشور، سایت های اینترنتی و همینطور افرادی که در بیرون هستن که فعالان در عرصه حقوق بشر تلاش میکنن، مجال به نظام نمیدادن یک لحظه دل خوش کنه که صداها رو بریده. شما نگاه کنید در هر موردی که فردی رو گرفتن، حداقل به گواه برنامه‌های خود شما، برنامه‌های دیگری که در صدای آمریکا هست، بلافاصله مسئله دستگیریشون مطرح میشد، با اقوامشون، دوستانشون گفتگو میشد. همینطور تلویزیون‌های دیگری که فعالیت میکنن در این عرصه‌ها در خارج از ایران، این تلویزیون ها، رادیو ها و رسانه ها پیگیر ماجرا می شدن و این بلا فاصله به داخل منعکس می شد. نمی تونست نظام به راحتی آدمی رو بگیره سربنیز کنه. حکم ببینید، شما یادمون نره، مثلا در مورد خانم دکتر بنی یعقوب، قبل از این که حتی خانواده او در زمینه چگونگی به قتل رساندنش صحبت بکنن، در خارج از کشور تمام تفاصیل بازگو شد. یا شما رضا زارعی رو، اخیراً فرمانده نیروی پلیس رو، پیش از آن که آقای سخنگوی قوه قضاییه بیاد بگه او سوء استفاده مالی رو از قدرت کرده و اصل ماجرا رو نگه، در بیرون کشور تمام جزئیات بیان شد. چون انسان‌هایی هستن که جان خود رو به خطر می‌اندازن، اخبار رو می‌رسونن به ما. خود شما پیگیر چند مورد قضایای دانشجویان بودید. اینه که به اعتقاد من رژیم بر خشونت خود افسود، صداها رو برید. آقای احمدی نژاد که ادعا می‌کرد رفتم در دانشگاه امیرکبیر و دانشجوها فریاد زدن و من کاری نکردم، بله اونجا نکردن، اومدن بیرون، پرونده برای بچه ها ساختن که کار انقدر مسخره شد که رفتن نشریه قلابی چاپ کردن به اسم بچه ها که اینها رو بگیرن. وضع حقوق بشر، نگاهی به گزارش عفو بین‌الملل، به گزارش دیدبان حقوق بشر، وزارت خارجه آمریکا، دولت بریتانیا، کمیسیون پارلمانیش، همه نشان دهنده این است که وضع حقوق بشر در ایران بسیار بد بود، عقب رفت عجیبی داشت. اما یک نکته مهم بود، رژیم دیگه نمیتواند آدمها رو گروه گروه بگیره بندازه زندان، تو سرشون بزنه و سکوت در برابرشون به مردم تحمیل بکنه. صداها شنیده شد بیش از هر زمان در سال گذشته. مردم آگاه شدن در زندانها چه خبره، چه کسانی دستگیر شدن و تلاشهای مردم در مواردی نتیجه داد.
کمتر از دو دقیقه مونده آقای نوری‌زاده به خبر برسیم، اما در صحبت سردار زارعی رو کردید که حالا خبر هنوز به هر حال ممکنه هم هست اساسی نداشته باشه یا داره، اونطور که خیلی از خبرگزاری میگن با شش بانوی برهنه عریان ایشون رو بازداشت کردن. ظریفی هم میگفت که این هم طبق معمول مش زدن به دهن اون هست، مش زدن به دهان مجله پلی بوی، ظریفی اینو تفسیر کرده بود. خب چطور میشه که هیچ اتفاقی برای ایشون نمیفته؟
جناب چالنگی، شما این سردار رو یادتون باشه چجوری توی صورت خانمای ایران زد، مشتهایی که میزد به دختران مردم، بچه های مردم رو آفتابه به گردن میانداخت، لگد میزد که فیلماشو خود شما پخش کردید و دیدیم. این آقا مظهر اسلام ناب انقلابی محمدی بود، مظهر نزاهت و پاکدامنی، و دیدیم این آقا در چه شرایطی دستگیر شد که خود آقای مرتضوی تلاش کرد سرپوش بگذاره، ولی آقای شاهرودی دید دیگه اینقدر آبروریزی گفت گرفتن، ولی آقای جمشیدی میگه با قرار وثیقه آزاد شد، حالا میگن دوباره ایشون رو گرفتن، ولی به جرم سوء استفاده از قدرت، نه به جرم اینکه شش بانو رو برده حالا خدا میدونه در چه شرایطی و برهنه با آنها نماز میخونده. این هم نشون میده که میزان ایمان پایوران نظام چقدر.
بله، این همین اقدامی بود که باز هم نوعی مشت زدن به این و اون تلقی شد. بلکه بگردیم به وضعیت کارگران در سال گذشته، میپردازیم وضعیت منطقه‌ای حکومت ایران، و اتهاماتی که متوجه حکومت ایران هست در مورد دخالت در اوضاع منطقه. اما پیش از اون به استودیوی خبر میریم. الناز کیانی و خلاصه مهمترین مهراد سند.
با سلام به بینندگان ارجمند و با تقدیم صمیمانه ترین شادباش ها در آستانه نوروز. به گزارش ادوار نیوز، روز گذشته در یک اقدام خودجوش جمعی از دانشجویان در یک اجرای خیابانی در قالب هنر اعتراضی در ضلع شمالی پارک لاله تهران 1000 ماهی سیاه کوچولو به شهروندان تهرانی هدیه کردند. توزیع نمادین این ماهی ها به همراه تراکت های انجام شد که حاوی شعری بود از محمد رضا شفیعی کتکنی. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، مادران 8 تن از دانشجویان دربند در نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند که سفره هفت سین خود را مقابل زندان اوین خواهند گسترد. به رغم دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر عفو مکرمه ابراهیمی، تنها متهم به سنگسار زندان قزوین، دایره اجرای احکام تاکنون از آزاد کردن این زندانی که 11 سال است محبوس بوده خودداری کرده است. وی آخرین متهم باقی مانده در پرونده سنگسارهای تاکستان به شمار می‌رود. روابط عمومی شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز اعلام کرد طی نشست رسمی خود به ریاست سید محمد خاتمی نسبت به نتایج اعلام شده انتخابات مجلس ابراز تأسف کرد و از مسئولان خواست از آرای واقعی مردم صیانت کنند. با تشکر از توجه شما.
مادلین آلبرایت، وزیر خارجه پیشین آمریکا در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون که اولین زن عهده‌دار این مقام بود، در روز شنبه 3 فروردین مهمان میزگردی با شما خواهد بود. سوالات خود را می توانید با ایمیل با ما در میان بگذارید. roundtable@voanews.com.
این خبر هم برای شما داریم که فردا مصاحبه اختصاصی صدای آمریکا، همکارم خانم ستاره درخشش، با پرزیدنت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا رو خواهیم داشت در خبرها و نظرها. روز اول سال ایرانی 1387 خورشیدی، مصاحبه اختصاصی پرزیدنت بوش با صدای آمریکا، خانم ستاره درخشش در خبرها و نظرها، حاوی نکات پیام‌هایی برای مردم ایران به مناسبت نوروز خجسته ایرانی. حتما مطمئن هستم که خواهید دید و به دوستانی که احتمالاً الان برنامه رو نمی‌بینن حتما اطلاع خواهید داد. آقای سازگار، وضعیت کارگران در ایران 4 ماه 5 ماه 6 ماه 1 سال حتی حقوق نگرفتن. دلار نفت بشکه 100 دلار هم بالاتر رفت. سفره کارگران ایرانی خالی‌تر شد، مثل آموزگاران، مثل بقیه طبقات.
من حالا وضع اقتصادی کشور و به خصوص کارخانجات که قابل پیشبینی بود به اینجا میرسه و بدتر هم خواهد شد. قبل از اینکه بگم یک نکته هم حیفم میاد نگم، در دنباله فرمایشات دکتر نوری‌زاده، این داستان آقای سردار زارعی فرمانده نیروی انتظامی تهران که خودش از کسایی بود که این مبارزه با فساد و نمیدونم اراذل و اوباش و اینها رو باید دنبال میکرد،
یک نکته رو واقعا به ذهن میاره که این نکته خیلی در خور تعمقه و اون است که اینو باز باید به امثال آقای خامنه ای گفت. وقتی که دیکتاتورها هر مخالفی رو از سر راه بر میدارن، دهن همه رو میبندن، دهن مطبوعات، دهن روزنامه های آزاد، رادیو تلویزیون ها، احزاب مخالف، و هیچکی به اونها حق نداره چیزی بگه، این رو نمیفهمند که بعد از یه مدتی تمام کارگزاران حکومت هم وقتی کسی ازشون سوالی نکنه، دغدغه‌ای نداشته باشن که جواب بدن، به هزار فساد آغشته میشن. دموکراسی نظامیه که مردم میتونن درش آزادانه مطبوعات، رادیو تلویزیون و احزاب آزاد داشته باشن و مخالفت بکنن و حرفشون بزنن. مثال خیلی خوبش که حالا احتمالاً دوستان ایرانی ما دنبال هم کردن، مسئله فرماندار نیویورک، درست مشابهش این طرف دنیا در نیویورک، یکی از بزرگترین ایالت‌های آمریکا، وقتی که رفته این آدم و یک به اصطلاح رابطه هم با چند تا یه شبکه خانم های فاحشه داشته، شما جنجال اینجا درست کردن، مطبوعات مخالف و منتقد، که آخرش این فرماندار استعفا کرد، عذرخواهی کرد، به قول مرحوم بازرگان 3 بار به 9 بار گفت غلط کردم، بعدم گذاشتنش کردم. حالا برگردیم سر سوال.
اجازه بدین حالا بر نگردیم، نمیخوایم اون معرف بشیم. ببینید امروز یه اتفاقی افتاد، یه کمی هم من حرف بزنم و دست شما آقای نوزل. آقای صفار هرندی وزیر اطلاعات در یک برنامه بود شبکه خبر صدا و سیما، و وزیر ارشاد ببخشید، در یک برنامه، نمیدونم شما دیدید آقای نوری‌زاده یا نه این برنامه رو،
بله،
و یک آقای طالب‌زاده به عنوان کارشناس رسانه‌ها و گزارشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نیویورک، آقایی که بله. من نمیدونم چرا اسم کوچیک گزارشگرها رو نمیگن در ایران، آقای قراقی، بله
قراقی، بله
بله، ایشون خب میدونه، این یه چیزی همه میدونن که کشورهایی که رابطه ندارن با آمریکا و روابط دوستانه ای ندارن، روابط قطع، وضع ایران و آمریکا هم روشن هست، افرادی که با پاسپورت های دیپلماتیک هستن، نماینده های رسمی اون کشور هستن، فقط ویزا آمریکا میده در برای سازمان ملل متحد، وگرنه اینجا استادای دانشگاه ایران میان همه آزاد هستن. خب ایشون گزارشی که میداد به مردم ایران از نیویورک و وزیر ارشاد هم تایید میکرد که اصلا دهان تمام روزنامه ها رو بستن و اجازه نمیدن حقایق منتشر بشه و به همین دلیل آقای قراقی رو اجازه نمیدن از نیویورک بیرون بره و اینها، یه تیکشو با هم میشنویم. من از بحث نمیخوایم خارج بشیم،
بله، این خودش این بحث جدیه، یه توضیح دارم،
بله، بله، همین گوشه از صحبت آقای قراقی رو میشنویم که به ایشون اجازه نمیدن از نیویورک بیرون بره، دلیل اصلیشو نمیگن چرا، ولی میگن برای اینکه نریم ما از مقامات آمریکایی سوالای عجیب بکنیم، میترسن و فلان. بفهم آقای قراقی،
تقریبا میشه گفت که جمع رسانه‌ای و نوع سوال‌ها رو به سمتی دارن که اینقدر علیه ایران نمیتونن خبرنگاران خارجی فعالیت بکنن. شما ببینید که اکثر خبرنگارانی که اونجا در از مقامات امریکایی سوال می‌کنن و اونها رو مورد پرسش قرار دادن، خبرنگارانی هستن که منافع اسرائیل و صهیونیست‌ها رو پیگیری می‌کنن. طبیعیه که جمع رسانه‌ای رو، جمع مطبوعاتی رو اینا خراب می‌کنن.
خب این بخش خیلی کم شده،
من یه توضیح کوچیک آقای ببخشید،
بفهمید، خواهش
عذر میخوام، وقت آقای سازگاره هم میگم، ولی این یه توضیح کوچیکو بدم، دلم راضی نمیشه. اولا ببینید وقتی میگه خبرنگاران همه طرفدار صهیونیست و غیرن، در اون جلسات خبرنگار الجزیره، العربیه، تمام تلویزیون، المستقبل، اینا همه نشستن، تلویزیون روسیه است، کشورهای اروپایی است، آزادانه سوالشون میکنه، هیچ کدوم طرفدار صهیونیست نیستن. اما این آقای قراقی، ایشون حتی اون ویزای ویژه خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی یا رادیو تلویزیون هم نداره. چرا؟ چون ایشون بازنشسته شده، بنابراین اکسپایر شده اون ویزای کارش در حدود شهر نیویورک. ایشون دوباره اومده اونجا چون از نور چشمان نظامه، دوباره خودشو استخدام کرده با ویزایی که به ملوانها میدن برای درنگ کوتاه در پورت نیویورک که از یه حدودی هم رود بره، ایشون با این ویزا در نیویورکه و دلیل اینکه نمیذارن بره بیرون یا جای دیگه بره به این دلیله که ایشون عملا ویزاش اکسپایر شده، ویزای کاریش، و دوباره اومده یه قرارداد به عنوان کارمند محلی بسته چون عاشق امریکاست که میخواد بمونه اونجا، از اون طرفم ادعا میکنه که نمیذارن بیرون بره. در حالی که اگر یه خبرنگار ایرانی ویزای درست بگیره بیاد به امریکا، البته میتونه این کارو بکنه.
بنابراین این توضیح هم البته خود وزیر ارشاد توضیح دادن که بله نمیذارن شما بیرون برید که وقایع و حقایق آمریکا رو به اطلاع مردم ایران نرسونید، که در آمریکا چه فرقی بدبختی هست و اینا جلوگیری میکنن از شما و چون این هستن. عرض کنم خدمتتون خب بیشترین فیلم ها و بیشترین گزارش ها رو راجع به هر مسئله در خود آمریکا خود تلویزیون های آمریکا و مطبوعاتشون میدن. حالا این بحث
بسیاری چیزایی که در سراسر دنیا راجع به آمریکا گفته میشه در درجه اول مطبوعات آمریکا و خبرنگارای انصافا الپر بلای آمریکایی که بیچاره میکنن این سیاست مدارا رو.
ما در سال گذشته رو داریم از بحث میگم جدا نشه، چون ما روز رو در کارگران میگفتیم.
ببینید آقای کالنگی، اتفاقی که افتاد قابل پیشبینی هم بود، این بود که آقای احمدی نژاد سیاستی که آقای خامنه‌ای به ایشون دیکته کرده بود و اون این که بره با پول نفت واردات بکنه، به اصطلاح نفت رو ببره سر سفره مردم، یه خورده کالا رو زیاد بکنه، از اون طرف دستمزدها هم یه مقداری ببرن بالا، مردم یه خورده جیبشون پرپول بشه، یه خورده شکمشون سیر بشه، دعاگوی حضرت سلطانی باشن. این سیاست آقای احمدی نژاد اجرا کرد، سیاستی کاملا غلط و بی تدبیری محض. حاصلش این شد که از یک طرف قیمت نفتی که به دلیل افزایش تقاضا در بازار جهانی، که اصلش هم به دلیل افزایش تقاضای چین و هند هستش، بالای 40% افزایش تقاضا اینها دارن، نفت قیمتش رفت بالا، بیش از 70 میلیارد دلار ایران درآمد نفتی داشت، اما برخلاف کشورهای دیگه نفتی که عاقلانه این پول رو گذاشتن تو صندوق‌هایی، الان بالای 300 400 میلیارد دلار پول در صندوق‌های مالیشون هست، تو دنیا سهام خریدن، کاسبی میکنن، خودش منشأ یک درآمد جدید براتون شده، ایران آورد این پول رو داد به بانک مرکزی، به جاش ریال گرفت، افزایش دستمزد داد که بدنه دولت سنگین و بزرگه، در نتیجه حجم نقدینگی رو از 81,000 میلیارد تومان که دولت آقای احمد نژاد تحویل گرفت 3 سال پیش، کمتر از 3 سال پیش، رسونده به مرز باور نکردنی 150,000 میلیارد تومان نقدینگی باد کرده، و در نتیجه شما باید انتظار داشته باشید به طور متوسط 30%، 40% همه چیز گران شده باشه.
هم میگید نقدینگی یعنی پول هست بالاخره، حالا
بله
میگید، ولی این پول حتی حقوق تومانی کارگر هفته پر نمیده.
این دقیقاً اون بخش دیگه این سوء سیاست. اولا این افزایش حقوق طبق برنامه چهارم توسعه کشور قرار بود که هر ساله کارمندان دولت به اندازه تورم افزایش حقوق بهشون بدن. خود بانک مرکزی ایران نرخ رسمی تورم رو برای سالی که امروز روز آخرشه اعلام کرده 18% بوده. کارشناسا معتقدن بالای 30%. بعضی اقلام رو تقلب کرده، بانک مرکزی در سبد کالا نگذاشته. اما از جمله مسکن رو
ده.
اما فرض کنیم همون 18%، فقط 6% افزایش حقوق به کارمندا دادن، یعنی کارمندا شب عید 200,000 تومان بهشون عیدی دادن. یک پرسنل ارتش برای من یک ایمیل زده بود، نوشته بود آقا من 290,000 تومان حقوقمه،
اجاره چقدره؟
400,000 تومان یه آپارتمان کوچولو اجاره شه، با زن و بچه‌م چپیدم توش، 200,000 تومان هم هر در کاری صرف جویی میکنم، خورد و خوراکمه، بعد از ظهر از ارتش میزنم بیرون با ماشین رانندگی میکنم تا بوق سگ، در واقع مسافرکشی میکنم، اما دخل و خرجم جفت نمیشه، تفریح و شمال و گردش و اینام به پیشکش، زن و بچه من اصلا رنگ این چیزارم نمیبینم. بنابراین میخوام بگم آقای احمدی نژاد فکر کرد که این افزایش نقدینگی که خود طبیعی بود تورمزاست، با واردات کالا چون دلار نفتی داره میتواند اینو جبران کنه. چیکار کرد؟ رفت رقم‌های باور نکردنی بالای 50 میلیارد دلار کالای ارزون قیمت چینی و جاهای دیگه دنیا رو خرید، وارد ایران کرد. حاصلش چی شد؟ حاصلش این شد که کارخانجات داخلی ما، تولیدات داخلیمون، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، توانایی رقابت نداره با
کالای وارداتی که خودش در واقع با دلار مصنوعا ارزان 930 تومانی داره وارد میشه.
آقای آیت الله انقلابی آقای مکارم باز میشه به
بله همه و اون وقت دقیقاً یعنی بدترش این است که این واردات انحصار یک کسای خاصی هم بعضی بخشاش است که ثروت‌های افسانه‌ای پیدا کردن، ولی اون طرف کارخونه داخلی ما هم شکر که بحثش بود. الان من نگاه میکردم لیست کارخانجاتی که کارگرها 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 10 ماه حقوق نگرفتن. مدیر بدبخت اون کارخونه کالاشو نمیتونه بفروشه. گاهی در تولید الان مشکل داره برای اینکه گشایش اعتبار به دلیل تحریم ها با اشکال مواجه شده، برای اینکه تو خط تولید مواد اولیه بعضی نقاط کمبود داره. مشکل افزایش قیمت برق و بیمه و نمیدونم همه اینا هم سر مدیریت ریخته. خجل بچهای کارگر نمیتونه حقوقشون رو بده. بعضی جاها خصوصی سازی های خاص خرجی شده، طرف اصلا در کارخونه رو بسته فروخته و سودجویانه. نتیجه این شده که چیزی که قابل پیش بینی بود، صنایع داخلی کشور، صنعت نساجی، صنعت لوازم خانگی، بخش بزرگ صنایع غذایی و صنایع قطع سازی، بسیاری صنایع ما با به اصطلاح ورشکستگی مواجه هستن. اولین مشکلشون هم این است که واماشون نمیتونن بدن، مالیاتشون نمیتونن بدن و کارگرها رو نمیتونن حقوقشون رو بدن. اما کارگری که حد مقاومت یک کارگر 1 ماه، 2 ماه اگر داشته باشه پس اندازش، اگر داشته باشه
که ندارم.
اون وقت شما تصور کنید 3 ماه حقوق نگرفته، شب عید الان تجمع کردن در قزوین در شهر صنعتی نمیدونم جاهای مختلف کشور من نگاه میکردم،
در سنندج هست، در خراسان هست، در اصفهان بوده.
گاهی اوقات اون وقت نه کسی جوابشون رو میده، گاهی اوقات هم دستگیرشون میکنن. این دیگه دردناکتره که کارگری که نون زن بچه‌شو نمیتونه برسونه،
شاییدم باید در زندان باشه.
شاییدم
باید. خب آقای نورزاده، دست بنده ظاهرا کاری ساخته نیست، شما از حق خودتون باید دفاع کنید، وگرنه آقای سازگاران شب عید هست.
نه، من یه نکته رو آقای چالنگی فقط اضافه کنم به صحبت‌های جناب دکتر سازگارا، و یعنی دو نکته در واقع. یکیش این است که یک مدیر بانک برای بنده ایمیل کرده بود که یکی از کارهایی که آقای احمدی نژاد کرده و اون افراد دور و برش و همینطور افراد وابسته به دفتر مقام معظم رهبری این است که اینها با نفوذی که دارن میان از بانک‌های دولتی وام‌های کلان می‌گیرن به عنوان اینکه پروژه‌های اقتصادی دارن، برنامه دارن، وام‌های میلیاردی با بهره 12.5%، و بعد میان این پول رو میبرن تو بانک‌های خصوصی مثل بانک پارسیان و غیره میگذارن و 26.5 تا 27% وام میگیرن، چیز سود میگیرن. طبیعتاً 12.5% از این سود رو میدن به بانک دولتی و بقیه رو میذارن جیبشون، و به این شکل مضاربه یه برنامه رباخاری رسمی و شرعی در ایران به وجود آمده که هزینه‌ش رو مردم کم درآمد و قشرهای پایین میدن. اون ثروت‌های افسانه‌ای مقادیرش اینجا به وجود میاد که شما مثلا میبینید یه آدمی که تا دیروز آه در بساط نداشته یه دفعه صاحب مثلا 30 میلیارد تومان وام شده از فلان بانک بدون پشتوانه و بدون دلیل. فقط پشت اینجا رو آقای عسکر اولادی مسلمان نوشته که طرف مورد عنایت بنده است. نکته دیگری هم که در مورد کارگرا که شما صحبت از عدم پرداخت حقوق میگویید، ببینید نظام جمهوری اسلامی اصلا نگاهش به مردم ایران یه نگاه پر از عاطفه نیست. شما ببینید آقای احمدی نژاد پول میکشه بیرون از صندوق ذخیره ارزی که بره در نیکاراگوئه سد بسازه، یا پول میدن به نیکاراگوئه که 4000 خانه برای طرفداران آقای اورتیگا بسازن، یا در بولیوی میان 1 میلیارد وعده سرمایه گذاری میدن. در عراق خیلی جالب بود، وقتی آقای احمدی نژاد به نوری المالکی گفته بود ما 1 میلیارد سرمایه میگذاریم، گفته بود ما سرمایه شما رو نمیخوایم، لطفاً جلوی مداخلاتتون رو بگیرین تو عراق و اجازه ندید افراد مسلح بیان و کشور ما رو به آشوب بکشن. ولی جمهوری اسلامی در طول سال گذشته بیش از 2.5 میلیارد دلار فقط پولایی بوده که پرداخته یا کمک کرده یا اعتبار داده. همین هفته گذشته آقای مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی در سودان 8 تا معاهده و پیمان نامه و توافق نامه بس
که یک قلم برای ما نزدیک 300-400 میلیون دلار هزینه برمی‌داره. الان سودان 900 میلیون دلار به ما بدهکاره. 450 میلیون در از رژیم گذشته بوده و بقیه هم در زمان جمهوری اسلامی. الان طلب‌های ما از کره شمالی بالغ بر 2 میلیارد معلوم نیست چی بر سرش اومده. با سوریه که اصلا قصه جور دیگری است. حزب الله هم که قربونش برم بچه زن عقدیه برای آقای خامنه ای، هر چی دلش بخواد در کف با کفایت حسن نصرالله میذارن. خالد مشعل اونا هم که از خودمونن. بنابراین ببینید، به جای اینکه کارگر دسپولی یا کارگر سنندجی که نگرانه که آقای تعصری کارخونهشو نبنده و بیکار نشه، اینها نگاه میکنن میبینن عجب رژیم جمهوری اسلامی برای همه مادره و برای اونا نه و زن پدره. و اینه که شما الان مرتب میبینید که آقای اوسانلوی که به عنوان نماد این خواستهای برحق کارگری در زندانه و همینطور تنی چند از یاران و همکارانش، اینها امروز تبدیل شدن به نماد مظلومیت کارگر ایرانی که حقا همونطور که آقای سازگارا هم گفتن با سیاست غلط دولت ما صنایع داخلیمون رو همه رو نابود کردیم. صنعت کفش در ایران داره نابود میشه. کفش 4000 تومانی از چین میاد، میریزن تو بازار و اون کفاش تبریزی یا تهرانی یا مشهدی دیگه صرف براش نمی کنه، کارگاه رو میبنده. همکنون این کارخانه تولیدات پزشکی در سنندج در معرض تعطیل قرار گرفته و نمونه های دیگر.
من یه نکته گفت مدینه گفتی بله مدینه گفتی کردی کباب هم داستان بانک ها در ایران. آقای چالنگی، یکی از فاجعه آمیزترین اتفاقاتی که در سال گذشته افتاد مسئله بانک بود. یعنی دولت با اصرار عجیب آقای احمد نژاد نرخ بهره را آورد پایین، بانک ها بعدم فشار آوردن، بانک ها بیش از 1 میلیون وامای کوتاه مدت به اصطلاح برای اشتغال ایجاد کردن دادن. نتیجهش این شده بانک ها ضرر کردن، بانک ها در آستانه ورشکستگی هن. اومخ وام ارزون قیمتی که مثلا 10% زیر نرخ تورم هستش، نرخ بهره بانک فقط به نور چشمی ها میدن، کارخانجات نمیتونن بگیرن. و بانک و بانکداری در ایران، چون پول تو بانک پول مردمه، فشار سنگین اومده که تقریبا تمام بانک ها رو در آستانه ورشکستگی قرار داده. و اون وقت یک تمام اون پولایی هم که فکر کردن یه راه میونبر کشف کردن، یه پولی بدن 5 تا جوون برن مثلا کاسبی را بندازن، تمام اونا الان کاسبی را نیفتاده. آدمی که 40 سال توی کارخونه داری بوده توش مونده، چه برسه 5 تا جوون. در نتیجه اون وام های تون بازده هم در واقع تمام برگشت نخورده و یک بلبشوی در اقتصاد. سوء سیاست و مدیریت آقای خامنه‌ای و دولت ایشون به نظر من به وجود آورده که در این تاریخ 30 ساله گذشته که چه عرض کنم، به نظر من در تاریخ 100 ساله ما بی نظیر.
حالا این همه رو گفتیم، وجدانم منصفانه یه نکته مثبتی نمیبینیم در کارنامه 1 سال گذشته؟
خیلی سوال خوبیه خدا شاهد آقای چالنگی. حالا که این سوال کردیم بگم، من شب گذشته که داشتم رو محتوای برنامه کار میکردم یه جدول کشیدم در حوزه های مختلف، سعی کردم نکات منفی رو بنویسم، نکات مثبت رو هم بنویسم. خیلی گشتم، مثلا رفتم دنبال این که ببینم اون داستان موشک که گفتن هوا شد و اینا، یه دستاورد علمی دیدم نه آقا اینو دست دو در واقع به واسطه کره شمالی از اوکراین خریدن کار کرد. داستان هسته‌ای پیشرفتی داشته، اونو خب من رشتم هم بود میدونستم نه این یه چیز واخورده بی خودیست. رفتم دنبال حوزه های مختلف، حوزه فرهنگ، حوزه دین، دیدم به جای دینه که میشه مردم رو به دین دعوت کرد، یه مش خرافات تحویل مردم داشت. شاید تنها چیزی که به نظرم یه خورده مثبت اومد در سال گذشته چند تا سریال موفق تلویزیونی بود که به خصوص در ماه رمضان و بعد از اون تونست مردم رو جلب کنه به پای تلویزیون جمهوری اسلامی. ایام نوروز هم که در پیش
عزت باید
بله یعنی ایام نوروزم که در پیش نگاه کردم دیدم مجموعاً 5 تا شبکه تلویزیون 60 خورده نزدیک 70 تا فیلم سینمایی قراره به مردم نشون بدن. اصلا یه ذره سر مردم گرم شو، جالب هم از فیلمایی هم هست که
یک دولت، یعنی این یک موفقیته. شما
چرس کنم من واقعاً چیز دیگه دیدم. به خدا میگم من گشتم آقای چالنگی. چرا به نظر من راه انداختن بورس نفت در کیش کار بدی نبوده، انصافاً
این یه کار نسبتاً بدی نبوده. حالا بازار نفتی مثلا در کیش، البته اون بغل دبی مثل شیر وایساده و
اونم به سفره مردم سیستان، هیچ
ربطی به سفره مردم نداره.
آقای نوری زاده، همین سوال از شما داریم با این اشاره که آقای احمدی نژاد امروز صحبت کردن برای کارکنان یگان حفاظت ریاست جمهوری. اولا جمله گفتم بنده مفهومشو نفهمیدم، ظاهرا لباس این کارکنان سبز گفته و لباس سبز کارکنان یگان حفاظت را بالاترین افتخار دانست. نشوندنده چیز خاصیش لباس سبزشون، من واقعا متوجه نشدم دکتر احمدی نژاد منظورشون چی بود.
یعنی اون لباسو که میپوشن به هر حال نشان دهنده
پس بالاترین افتخار، چیزای دیگه هم بوده دیگه.
منظور رنگ نیست، پوشیدن اون لباسه.
آخه سبز این لباسش مثلا ایشون گفته که ما در سال گذشته آرایش دشمنان باز با 20 پیروزی ملت ایران به هم ریخت. پس ایشون چی میگه؟ اگه آقای سازگارا میگن هیچ نکته مثبتی نبود.
خب ببینید جناب چالنگی، این پیروزی ها از نوع همون پیروزی اتمی است. یادتونه که ایشون صحبت از پیروزی داشت میکرد که گزارش آقای البرادعی بسیار پیروزی بزرگ برای ملت ما به حساب میاد. چند ساعت بعد قطعنامه 1803 تصویب شد. خب از این پیروزی ها زیاده. ایشون وقتی رفت در سمنان پرتاب میکردن موشک کاوشگر رو به عنوان یک موشکی که قرار است ماهواره مصباح رو ببره یا ماهواره امید رو به آسمان ببره، صحبت کردن که بله این موشک 400 هزار قطعه تو ایران ساخته شده و غیره. این موشک در مرحله پرتاب حتی نتونست نیمی از اون هدف رو که براش مشخص کرد من انجام بدن، و ایشون صحبت از این میکرد که رفته مدار رو شناسایی بکنه برای اینکه بعدن ما قمر مصنوعی امید رو بفرستیم. اینا فکر میکنن مثل قدیمه که مثلا جلو طرف رو بفرستن جاده رو ببینین خوبه، ماری نیست، عقربی نیست، کسی نمیاد، ما میخوایم موشک و ماهوارمون رو بفرستیم. پیروزی ها از این نوعه و اسباب تأسف متاسفانه وقتی سطح همه چیز در کشور تا این حد میاد پایین و بعد تزویر میشه سخن اول، خب طبیعتاً دروغ میگوین، به راحتی هم میگوین، توی چشم شما هم میگوین، هیچ شرمی هم نمیکنن.
آرزوی آیه نوری‌زاده یا چشم‌اندازی که میبینید برای ایران چی هست؟ خیلی کوتاه، کمتر از یک دقیقه، بیشتر ما وقت نداریم.
من فقط تصورم این است که این آقایونی که میرن به عنوان سفیران حسنیت و رابط بین ایران و آمریکا با آقای احمدی نژاد میگن ما مشاور اوباماییم، اوباما قرار انتخاب بشه و بیاد شما رو در آغوش بگیره، اینا دارن این حکومت رو به گمراهی میکشونن. به گمان من جمهوری اسلامی همه امیدش اینه که آقای اوباما یا به هر حال از این قبیل انتخاب بشن و الان این نگرانی که وجود داره برطرف بشه. اما به نظر من ایران وارد بازی خطرناکی در منطقه شده و این رو به چشم داریم میبینیم. کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی یک به یک دارن در برابر ایران موضع میگیرن و دشمنشون به جای اسرائیل داره تبدیل میشه به جمهوری ولایت فقیه.
چشم انداز شما سال آینده خیلی کوتاه.
سال خوب سالی که نکوشاز از بهارش پیداست. شب عیدی که ماهی سفید نمیدونم سبز پول ماهی مردم 20000 تومان قیمتش شده، نمیدونم برنج 2700 تومان کیلوش. سال آینده متاسفانه سالی خواهد بود که ناکارآمدی اقتصاد کشور به مراتب بدتر خواهد بود.
همین سیاست‌ها
و تورم بدتر و افزار گسیخته تری خواهیم داشت، به اضافه مشکلات دیگه که حالا تفصیلش میمونه برای بعدا.
ما این رو هم بگیم که ادامه خواهیم داد در چهارشنبه آینده، باز هم مرور میکنیم مهمترین رویدادهای مربوط به ایران و مردم ایران رو با آقای دکتر سازگارا و آقای دکتر نوری‌زاده. متاسفانه وقت ما کمه، میدونیم شما هم کم کم آماده سال تحویل میشید، ساعتی بیشتر نمونده به رسیدن نوروز خجسته ایرانی. اگر بیدار میمونید شاد و خوش باشید، اگر میخوابید تا سال تحویل باز هم شاد و خوش باشید. براتون آرزوی موفقیت و پیروزی و بر غمها رو دارم و دل شادی. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با خجسته باد دوباره و پیشا پیش نوروز ایرانی که ساعاتی دیگر از راه خواهد رسید. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زاگرس، دناس، هند و سبلان، آسماری و کوساران دلهو و شاهو و زردکو و کوساران آتشکا و تابشان بر فلات ایران زمین. بلبل عاشق تو عمر خاک آخر باغ شود سبز و شاخ گل به برآید. روزگارتان فرخنده باد.